اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 23 ماه اسد را که با 14 ماه آگوست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 24 ماه اسد را به مناسبت دو سالگی حاکمیت این گروه در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان دیروز در اعلامیه از این تعطیلی خبر داد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی به حساب می آید. شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با ابراز نگرانی می گوید که وضعیت این کشور بیشتر از پیش پیچیده‌تر شده و برای کشورهای جهان و منطقه تهدید به میان آورده است. در هفدهمین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با آن که به شورای امنیت ارائه شده آمده است که ولایت خراسان داعش ظرفیت‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش بخشیده و شمار جنگجویانش و اعضای خانواده‌های آنان بین 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این گفته بود که آنها داعش را در افغانستان سرکوب کرده‌اند. اما در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد برعکس ادعای طالبان، با گفته برخی از کشورهای عضو این سازمان نوشته شده است که در نتیجه حملات بر مقام‌های بلند پایه طالبان در بلخ، بدخشان و بغلان مورال این گروه بلند شده و به جذب جنگجویان بیشتر پرداخته است. مولوی عبدالجبار، مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید که پوهنتون‌ها آماده پذیرش دختران و زنانند، اما آنها منتظر دستور رهبر طالبان میباشند. با گفته این مقام حکومت طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده در این مورد تصمیم نهایی را میگیرد. آقای جبار که با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت میکرد نگفت که این تصمیم چه زمان اتخاذ خواهد شد، اما افزود که رهبر طالبان دستور داد که پوهنتون‌ها را ببندند، آنها را بستند و زمانی که دستور دهد که باز کنند در همان روز باز خواهند شد. در دو سال گذشته طالبان ابتدا شاگردان صنف ششم و بالاتر از آن را از آموزش محروم کردند و سپس دروازه‌های پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بستند. اما مقامات طالبان در تمام این مدت بارها تاکید ورزیدند که این کار موقتی است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جدایی طلبان وابسته به اردوی آزادی بخش بلوچستان دیروز یکشنبه 13 ماه آگوست گفتند که اعضای این گروه بر کاروان حامل انجینیران چینی در بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان حمله کردند که در نتیجه آن 2 مهاجم انتحاری این گروه کشته شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان با نشر بیانیه گفته است که لوای مجید اردوی آزادی بخش بلوچستان دیروز یک کاروان انجینیران چینی را در گوادر هدف قرار داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که در این رویداد 2 مهاجم کشته شده است و کنسولگری چین تایید کرده است که در این حمله هیچ آسیبی به انجینیران چینی نرسیده است. کنسولگری چین در کراچی با نشر بیانیه گفته است که در راه برگشت از یک پروژه در بندر گوادر هدف انفجار بم کنار جاده و گلوله‌باری قرار گرفتند. کنسولگری چین از حکومت پاکستان خواسته است که عاملان این رویداد را مجازات سنگین کند. گروه‌های مختلف تندروان بلوچ در گذشته نیز مسئولیت حملات بر پروژه‌های مرتبط به دهلیز اقتصادی چین پاکستان را به دوش گرفتند و برای جلوگیری از این حملات و حفاظت علایق و کارمندان چینی، هزاران نیروی امنیتی پاکستان در بلوچستان توظیف شده اند. مقامات در بنگلادش میگویند که باران‌های شدید در این کشور سبب جاری شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین شده و این رویدادها در 2 هفته گذشته جان حداقل 55 تن را گرفته است. مقامات دیروز 13 ماه آگوست گفتند سیلاب‌ها و لغزش زمین از اول ماه آگوست بدین سو 21 تن را در کاکس بازار، 19 نفر را در چیتاگونگ، 10 نفر را در بندر بان و 5 تن را در رانگمتی کشته است. نیروهای بحری تحت حمایت کشورهای غربی و رهبری ایالات متحده آمریکا در شرق میانه روز شنبه 12 آگست با کشتی‌های تجارتی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داده است که تا حد امکان از آب‌های ایران دوری کنند تا از توقیف در امان بمانند. تیم هاوکنز سخنگوی واحد پنجم نیروهای بحری آمریکا مستقر در شرق میانه اذعان کرده است که این هشدار صادر شده، اما از صحبت در مورد جزئیات آن خودداری نمود. هاوکنز گفته است که یک گروه بحری تحت حمایت آمریکا به نام ساختار امنیت بحری بین المللی با دریانوردان در منطقه هشدار داده است تا اقدامات احتیاطی مناسب را برای به حد اقل رساندن خطر توقیف شدن در میانه تنش‌های جاری که ما به دنبال کاهش آنها هستیم در پیش گیرند. وی افزود با کشتی‌ها توصیه می‌شود تا حد امکان دور از آب‌های سرزمین ایران حرکت کنند. در همین حال یک سازمان تحت رهبری اتحادیه اروپا که تردد کشتی‌ها را در تنگه هرمز نظارت می‌کند نیز در بیانیه جداگانه نسبت به احتمال حمله به یک کشتی تجارتی حامل پرچم یک کشور نامشخص در تنگه هرمز طی 12-72 ساعت آینده هشدار داده است. لوی سارنواله اوکراین دیروز گفت که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 دست کم 500 کودک کشته و بیش از 1000 کودک دیگر زخمی شده اند. مقام ها می گویند این ارقام کامل نیست، زیرا جمع‌آوری اطلاعات در ساحات اشغال شده توسط نیروهای روسی دشوار است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ماه گذشته طی گزارش گفت که بیش از 9300 غیر نظامی در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین کشته و بیش از 16600 تن دیگر زخمی شده اند. روسیه به حملات هوایی بر شهرهای اوکراین ادامه داده است. اتحادیه اقتصادی کشورهای آفریقایی قصد دارد که یک کمیته پارلمانی را برای دیدار با رهبران نظامی کودتا به نایجر بفرستد. این خبر را یک سخنگوی پارلمان بر روز شنبه بر رسانه‌ها بیان کرد. ماه گذشته اردوی نایجر رئیس جمهور محمد بازوم را دستگیر کرده و قدرت را به دست گرفت. قدرت‌های جهانی این اقدام را محکوم کردند و تهدید به عملیات نظامی نمودند، اما در عین حال گفتند که می‌خواهند که بحران جاری را از راه مسالمت آمیز حل کنند. حاکمان نظامی جدید نایجر قبلاً تلاش‌های اتحادیه کشورهای آفریقایی، ایالات متحده و سایر کشورها را رد کردند که احتمال گسترش بحران در منطقه ساحلی آفریقا را افزایش بخشیده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. 3 آگست نهمین سالگرد نسل کشی گروه دولت اسلامی بر اقلیت مذهبی ایزیدی در شمال عراق است. برخی از بازماندگان در گفتگو با صدای آمریکا از کمپ های آوارگان داخلی در کردستان عراق خبر میدهند که هنوز منتظر اخبار در مورد عزیزان ربوده شدهشان توسط داعش هستند. کاوه عمر گزارش در زمینه از کردستان عراق فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بوهر داود 9 سال پس از گروه دولت اسلامی به زادگاهش در سنجار شمال عراق امیدوار است که همسر و پسرش هنوز زنده باشند. هنگامی که داعش در آگست 2014 به شهرش حمله کرد، او از شوهر و پسرش جدا شد. او به صدای آمریکا می گوید که توانسته است از بردگی داعش فرار کند، اما نمی داند چی بر سر آنها آمده است.
ما وارد دهمین سال می شویم که از شوهر و پسرم خبری ندارم. هیچ کس کاری برای ما انجام نمی دهد. ما از سایر ملت ها و حکومت ها می خواهیم تا به ما کمک کنند.
سرنوشت بهار در میان ایزیدی های عراق غیر معمول نیست. مقام های محلی تخمین می کنند که حدود 2600 ایزیدی هنوز مفقود هستند. بسیاری از زنان به بردگی جنسی فروخته شدند. بسیاری از مردان کشته شدند. 9 سال بعد صدها زن توسط برجیس سنجار آزاد شدند. او آنان را می یابد و مخفیانه از موقعی که هستند بیرون می آورد. او به صدای امریکا می گوید که داعش بیش از 100 تن اعضای خانواده و بستگانش را ربود. برجیس سنجاری ناجی یزدی ها میگوید
زمانی که من این ماموریت را آغاز کردم داعش 124 تن از مردم ما را ربوده بودند. 35 نفر از آنان ماماها و کاکاهای من و سایر مردان هستند. من مجبور شدم شروع به جستجوی آنان کنم. از این تعداد 29 تن آنان کشته شدند. بقیه از زنان و کودکان هستند. من 97 نفر را نجات دادم.
برجیس بیشتر روز خود را با زنان ایزیدی که در سوریه به دام افتادند صحبت می کند. او روزانه با بسیاری از آنها تلفنی صحبت می کند و سعی می کند راه برای برگرداندن آنها به خانه هایشان بیابد. او می گوید برخی از دختران ایزیدی که در زمان دستگیری آنها جوان بودند شستشوی مغزی داده شدند و ایدئولوژی داعش را پذیرفتند و تمایل به بازگشت به خانه ندارند. برجیس سنجاری نجات دهنده ایزیدی ها می گوید
18 کچی ایزیدی نفر 81.
سه هفته پیش من اطلاعات در مورد 81 زن به دست آوردم. از این تعداد 18 زن ایزیدی بودند. از 18 زن ایزیدی تنها دو نفر به نام های بارس و آلیه نجات پیدا کردند.
رئیس اداره نجات ایزیدی های ربوده شده کردستان عراق به صدای امریکا میگوید که در حالی که ممکن است بسیاری از افراد ناپدید شده زنده باشند، این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها توسط داعش کشته شده و در بیابان های سراسر سوریه و عراق دفن شده باشند. حسین قیدی رئیس اداره نجات ایزیدی های ربوده شده کردستان عراق میگوید
اشوی وقتی هاپانوکا
ما رسماً ماموریت نجات خود را در سال 2014 آغاز کردیم. از آن زمان تا کنون 3570 تن نجات یافتند که شامل 1208 زن و بیش از 2000 کودک از هر دو جنس هستند. 339 مرد شامل آن است. بر اساس اطلاعات ما 2600 نفر همچنان مفقود هستند.
برجیس می گوید که به ماموریت خود برای نجات زنان بیشتر ادامه خواهد داد. با وجود تلاش هایش او متوجه می شود که این روند هر روز سخت‌تر می شود. او می گوید برخی از زنان به خارج از عراق و سوریه به کشورهای دیگر در شبک میانه منتقل شدند. او می گوید که عمیق‌ترین نگرانی او برای دختران و پسران جوان ایزیدی است که تحت تلقین ایدئولوژی داعش قرار گرفتند.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
سارا نظیم متخصص صحت روانی میگوید که شمار زیادی از پناهجویان و مهاجران پس از ترک خانه و کشورشان با مشکلات متعدد روانی مواجه می شوند. خانم نظیم افزود که اختلال استرس پس از صدمه و افسردگی از شایع ترین اختلال روانی است که پناهجویان و مهاجران با آن مواجه می شوند. ژیلا نوری در این مورد مصاحبه با خانم نظیم انجام داده است که با هم مشنویم.
نخست از همه گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی مهاجرین تازه وارد با مشکلات روانی مواجه میشن. اگر امکان داره برای بینندگان بگوین که کدام مشکلات صحت روانی دامنگیری افراد شده است؟
سلام به شما و به بینندگان ما. خوشحال هستم با شما هستم. بسیار یک سوال خوب کردین. اولین مریضی که به پناهندگان که مبتلا میشه به نام PTSD است که به فارسی رو میگیم اختلال استرس پس از تروما. این مریضی وقت میایه، وقتی مثال جنگ، خشونت، ظلم، این جنس چیزا رو اگر یک انسان دیده باشن، اکسپیرینس کرده باشن، باز اینمی مریضی است که میایه. علامات این مریضی است که از یک حادثه بد باشه یا فلش بکس، کابوس بد، و یا که یک انسان همیشه تنها می باشه بعد از معادثات. دومین مریضی که میتونم بگویم است دپرشن، افسردگی. این مریضی وقت پیدا میشه که مثال یک نفر که یا یک انسان که در مملکت های دیگه و مهاجر میشن باز چیزایی به مثال خانه و خانواده یا خود که از دست میتن، اون وقت برشون افسردگی پیدا میشن. در این مریضی میتونن احساس غم، نامیدی، تنهایی، این تو چیزا احساس داشته باشن. سیومی که است به نام انزایتی دسود است که به فارسی میگیم اختلال استرابی. رفیجیز یا بگویم پناهندگان به این مطلع میشن به خاطر که they have really bad panic attacks، به فارسی که میگیم وحشت زدگی. این میتونه که برشون فوبیاز بتن دیگه و دیگه که برای پرندگان مشکل است که در زبان یا فرهنگ نو عادت کنن. This is why they get anxiety disorder. دیگهش به نام است adjustment disorder، اختلال سازگاری. این میتونه باشه وقتی که آدم به یک مملکت نو یا یک فرهنگ نو میره، باز برشان سخت می باشه که کنار بیان به چیزای نو، به دولت نو، به مردم نو. دیگه شست psychosocial challenges که به فارسی میگیم چالش های روانی یا اجتماعی و یا ذهنی. این اتفاق میته وقتی که رفیجیز روبرو میشن به رابطه های نو یا به شبکه های اجتماعی. این شرایط ها را که ما گفت زدم در بارش they're the most مهمترین چیزا که به یک مهاجر پیدا میشه اگر یک خشونت، جنگ یا چیز تیر کرده باشن.
پرسش دیگه ایست که برای جلوگیری از دچار شدن بر بیماری های روانی چی باید انجام بدن، چی کنن؟ دیگه ای که ننگ ایجاد شده از بیماری های سطح روانی چه از نظر فرد بیمار و اطرافی از او چقدر بجاست؟ مردم میترسن از اینکه بگویند که بیمار روانی هستن. نظر شما چیست؟
بله، راست میگن. زیاد جای افغان های ما هستن که میگن mental health به نام دیوانه میگن یا اعصاب خراب. مگم یک مریضی است که یک انسان که بگویم بخی جورم باشه یک علامات mental health می داشته باشن و ای کدام چیز شرم نیسته یا کدام چیزی که آدم پک بکنه، خوبتر از که آدم پیدا بکنه که چی است، چی قسم باید ای قسم یک آلت آدم چی قسم زندگی کنه و چی قسم پیش ببرم. سو مهمترین چیز است که آدم به دکتر خود بگه یا به یک دوست خود بگه. شاید همون دوستش چیز بفهمه که وان افهمن برشان کمک بکنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نهاد حقوق بشری به نام رواداری در گزارش از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی خبر داده و گفته است که سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان نه تنها تغییر نکرده بلکه محدودیت‌های بیشتری نیز بر مردم و ویژه زنان و دختران اعمال شده است. گزارشی در این مورد از نجیبه خلیل.
نهاد حقوق بشری رواداری در یک گزارش مفصل وضعیت حقوق بشر را به دلیل برخی اقدامات طالبان در افغانستان بدتر توصیف کرده است. یافته های این گزارش که بیشتر بر نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان متمرکز است، حوادث مهم رخ داده در نیمه اول سال 2023 در مناطق مختلف افغانستان را مستند کرده است. رواداری از اول جنوری تا پایان جون سال روان میلادی به شمول 53 زن، 353 فعال حقوق بشر، قربانیان و بستگان آنها، شاهدان عینی، مدافعان، نهادهای قضایی، کارمندان سابق و فعلی، زندانیان آزاد شده، خبرنگاران محلی، وکلای گذر، مسئولین مراکز صحی و دانشجویان را در 30 ولایت کشور مصاحبه کرده و در این گزارش موارد نقض حقوق بشر را مستند کرده است.
متاسفانه وضعیت زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته و پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان در بدترین وضعیت خودش قرار داره و با گذشت هر روز باعث افزایش نگرانی ها میشه، طوری که حتی زنان و دختران افغانستان از حقوق ابتداییشان که رفتن به مکتب و دانشگاه است محروم هستند و تمامی تلاش طالبان به گونه سیستماتیک سرکوب و منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از جامعه افغانستان.
این نهاد گفته است که به دلیل موانع و محدودیت های ایجاد شده توسط طالبان در افغانستان، جمع‌آوری و مستندسازی اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر دشوار و پر از چالش بود. در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو نیستند و تاکنون هیچ تعهد نسبت به رعایت ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشری نشان ندادند. در این گزارش تلفات غیر نظامیان 111 نفر، کشتار هدفمند مرموز و بدون محاکمه کارمندان پیشین 142 تن، ناپدید کردن های اجباری 11 تن و بازداشت های خسرانه و غیرقانونی 222 تن ثبت شده است. طالبان با گزارش رواداری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغ علیه حکومت این گروه خوانده است. از جانب دیگر همزمان با نزدیک شدن دومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان میگوید که تبعیض سیستماتیک روزافزون طالبان علیه زنان باید متوقف شود. این شبکه امروز یک شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 به این طرف در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان معلومات را گردآوری، تجزیه و تحلیل کرده است. طبق تحلیل این شبکه، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغانستان مجبور به انزوا و تعصب کامل شدند و اگر این روند ادامه یابد، صدای هیچ زنی از افغانستان شنیده نخواهد شد و این یک فاجعه بزرگ برای این کشور خواهد بود.
زنان افغانستان در دوره حاکمیت طالبان تجربه های تلخ و دشواری را داشتند. محرومیت از تحصیل، تنزل و نقشای محدودیت جنسیتی، تعقیب و اذیت آنها از سوی رژیم، شکنجه و شلاق زدن در ملای عام و ترویج خشونت زندگی زنان افغانستان را به چالش کشیده و آنها را از حقوق بنیادیشان محروم کرده. اما تاریخ نشان داده که زنان افغانستان با تلاش‌های خود در مقابل محدودیت‌ها و سختی‌ها همیشه ایستادگی کردند و به عنوان نمادی از استواری اراده تانستن در مسیر تغییر و بهبود وضعیت شرایط خودمان ایستادگی کنند.
شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان همچنین به دلیل وضع محدودیت‌ها بر حق آزادی، کار و آموزش دختران و زنان، حکومت طالبان را مورد انتقاد گسترده جهانی قرار داده است. جامعه بین المللی همواره تأکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت هستند، باید نخست به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است. در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند و فراگیر بودن حکومتشان را یک مسئله داخلی خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این زمینه مداخله نکنند.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در محوره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
در
در آستانه دو سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، زنان فعال و معترضان می گویند طی دو سال گذشته طالبان با اعمال فشار و محدودیت‌ها بر کار و زندگی زنان تلاش کردند توجه جامعه جهانی را جلب کنند تا حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. اما این زنان میگویند با به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و کشورها به شدت مخالفند. در این مورد مصاحبه داشتم با فریبا فیضی، خبرنگار و فعال حقوق زن که به توجه میرسانیم.
چرا حکومت طالبان در دو سال محدودیت هایی را که بر زنان و دختران اعمال کردن به اساس خواست های جامعه جهانی و زنان در افغانستان رای حلی را برش پیشنهاد نکردن، رای حلی که قابل قبول جامعه جهانی و مردم افغانستان باشه؟
بدون شک خواست اصلی طالبان از جامعه جهانی و کشورهای غربی است که حکومتشان را به رسمیت بشناسه، و تنها راهی که طالبان فکر میکنن از طریق او را میتونن که بر جامعه جهانی و کشورهای غربی فشار وارد کنند محدودیت هایی است که بالای خانوم ها در افغانستان اونا وضع می کنند، و از طریق محدودیت ها خانوم ها، زنان معترض، خانوم های معترض صدای خود بلند می کنند و جامعه جهانی تک تکان می خوره و فکر می کنه که باید در این مورد فکر کنند. و
یعنی فکر می کنید طالبان یک نوع از اعمال این محدودیت ها بالای زنان و دختران، البته بالای کار و زندگیشان، یا میخوان باجگیری کنن؟
بدون شک به نظر من مقسم معلوم میشه. شما خودتان شاهد هستین که تا اکنون تمام محدودیت ها، تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت، فوکس اصلی طالبان سر خانوم ها بوده. مثلا مکاتب را بسته کردن، دانشگاه ها را بسته کردن، زنانی که به وظیفه می رفتن مؤسسات و نهادهای دولتی را به روشان بند نمودن، حتی تالارهای عروسی را اجازه نمیدن که مثلا مردم به تالار عروسی برن، عروسی های خود در اونجا برگزار بکنن، در کورسای آموزشی دختران را از رفتن به کورسای آموزشی منع نمودن، و هزاران مشکل دیگه که تا اکنون در افغانستان جریان داره. و این باعث ازی شده که کلید مثلا رسیدن خواستهای طالبان باشه که بخواه که تحمیل کنه بر جامعه جهانی، یعنی که اگر شما حکومت ما رو به رسمیت نشناسین ما محدودیت های خود عوض میکنیم.
اگر جامعه جهانی طالبان رو به رسمیت بشناسن حکومت شونه، بنابراین وضعیت باز این فشارها، محدودیت‌ها بالای کار و زندگی زنان کم میشه؟
امکان داره، امکانش هست، به خاطر اینکه اونا در تلاش همی هستن که در گفتگوهایی که دارن به توافق برسن که حکومتشان به رسمیت شناخته شود تا حدودی محدودیت‌ها را شاید کمتر بسازن. قسمی که اخیراً اعلان نمودن که دوباره مکاتب میخواین بر روی دانشگاه‌ها را میخواین بدون روی زنان دوباره باز کنن. در این اواخر صحبت های صورت گرفته بود، فشارهای بالایشان تحلیل شده بود. امکانش هست و ما امیدوار هستیم که با فشارهایی که جامعه جهانی وارد می سازه بر حکومت طالبان، دوباره خانم ها بتونن که به حقوق اصلیشان دست پیدا کنن.
خیلی چرا زنان مخالف هست با برسمیت شناختن حکومت طالبان؟ اگر این محدودیت ها با برسمیت شناختن از اونا پایان میافه، چرا زنان همیشه دادخواهی میکنن که حکومت از یا برسمیت شناختن شد؟
خب البته بدون شک طالبان پیشینه خوبی ندارن در افغانستان. دور اول حکومت طالبان هیچ کس فراموش نمیکنه طالبان به حقوق زنان و به زنان به حقوق قانونی و شرعیشان هیچ گونه احترام قائل نیستن، و زن اصلا یک موجود حتی دست دوم هم به حساب نمی آورن. بنابراین زنان می فهمن که با حکومت طالبان، با موجودیت حکومت طالبان نمی تانن که دوباره رشد کنن و به اهدافی که دارن، به مثلا به رفتن به دانشگاه ها، با مثلا در آینده خوبتر داشته باشن از طریق مکاتب، مدارس و وظایف. می فهمن که در حکومت طالبان چیز غیر ممکن است و طالبان اشخاصی نیستن که به زنان و حقوقشان مثلا احترام قائل باشه و پایبند باشه به گفته هایشان. گفته هایشان ثابت نیست و هر روز یک تصمیم جدید می گیرن، بنابراین قابل اعتماد نیستن حکومت طالبان.
چه شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. تا نیم ساعت دیگر که دوباره برمیگردیم، وقت خوش داشته باشید.